به مدت 69 دقیقه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
به عنوان یک ایرانی که موقعی گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
دشمنان نظام اسلامی و دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارن علیه ما استفاده میکنن که نمونش همین تحریم ها. البته من لازمه تشکر کنم از این مجموعه‌ای که در مقابل تحریم ها کار میکنن، از همه روش های درست و منطقی و زیرکانه و عقلانه باید استفاده کرد و استفاده کنید و تحریم ها رو خونسا کنید و تدبیر دشمن هیکلمند ولیکن در واقع کمزور رو خونسا کنید. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه برخورد این حجم عظیم ظاهری نظامی و اقتصادی استکبار رو در مقابل خودمون مشاهده میکنیم، بسته به زیرکی شما داره. حالا اینا گفتن تحریم های هوشمند یا تحریم های فلج کننده، میبینیم که این تحریم ها نه اونچنان هوشمند بود نه فلج کننده بود. خب ما همین تحریم ها موجب شد که در بسیاری از چیزهایی که خود کفایی نداشتیم به خود کفایی برسیم، تحرک خوبی رو در زمینه های علمی به وجود بیاریم، کارهای بزرگی رو در زمینه تولیدات صنعتی و نظامی و غیر نظامی شاهد باشیم در کشورمون، به تحرک اقتصادی و راه‌های گوناگونی برای اینکه این تحریم رو خونسا کنیم و خونسا خواهد شد. شما بدانید اینها اینجور نیست که بتوانند و طاقت بیارن که این حرکت را، این رفتار را مدت طولانی ادامه بدن. این امکان پذیر نیست، یعنی دنیا نمیپذیره این رو.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد هدفمندسازی و عادلانه شدن یارانه‌های انرژی صحبت کنیم و به بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
آره بنزینو نظر دارید که آزادسازی بشه؟
ببینید ما تو نه دیگه، ببینید داستان اینه. ما میگیم آقا اصلا دولت باید پاشو از بازار انرژی بکشه بیرون. خرابکاری ها به خود دولت برمیگرده. اصلا دولت چرا باید قیمت گذاری بکنه؟ قیمت باید توی بازار تنظیم شده عادلانه شکل بگیره. متا چطور؟ مثلا ما یه طرحی داده بودیم قبل از آبان 98، از سال 96 تقریبا 96-97 پیگیرش بودیم. ما چی میگفتیم؟ تحت عنوان بازار متشکل انرژی، اتفاقا همون موقع عمومی منتشرش کردیم. ما میگفتیم که سهمیه سوخت باید بیاد به کد ملی تعلق بگیره. چرا؟ چون وقتی شما سهمیه رو میدی به ماشین، نصف جمعیت ما ماشین ندارن، عمدتاً هم دهکای پایین درآمدی بیچارن. ما از تحلیل داده‌های سمت هزینه خانوار تو بودجه خانوار در آوردیم، میانگین یارانه‌ای که ثروتمندترین دهک ما میگیره توی بنزین 23 برابر میانگین یارانه‌ای که پایین‌ترین دهک میگیره. ما به همین خاطر گفتیم آقا جان، شما مگه داعیت دفاع از طبقه محروم نیست؟ خب بیا این سهمیه بنزین رو بده به کد ملی، خب اونایی که نیاز ندارن تو بازار میان عرضه میکنن، اونایی که مازاد بر سهمشون مصرف میکنن میان میگیرن.
بعد بنزین چند میشه دکتر؟ تو ببینید،
ما سه تا متغیر سیاستی داشتیم اونجا. یکی مدت زمانی که این بازار قیمتش به روز رسانه میشه، یکی اینه که تا چه حد مازاد عرضه یا تقاضا صورت بگیره این قیمت به روز رسانه میشه، یکی این که به ازای اون چقدر قیمت، یعنی خود دلتا پی به قول معروف. سه تا متغیر سیاستی در اختیار دولت گذاشتیم، گفتیم شما با این سه تا متغیر سیاستی باید بازار رو طوری مدیریت بکنید با یه شیب همواری قیمت به قیمت واقعیش برسه.
یعنی یه
مثلا فرض کنیم مثلا 2-3 سال 4 سال ممکن بود طول بکشه، نه اینکه یه دفعه شما بیاید 1000 تومان بکنید 1500 تو سهمیه. تازه تو سهمیه ما 1500 نمیگفتیم، ما میگفتیم سهمیه رو شما همین 1000 تومان بده، شما اون سه برابر قیمت غیر سهمیه رو سه برابر کرد دولت. اون شوک درمانی بود. اتفاقا ما به دولت سر آبان 98 هشدار دادیم، گفتیم آقای دولت با این کارت حاشیه شهرها به هم میریزن. و سر اونم ما تحلیل کمی داشتیم، یعنی تیم بچهای علوم اجتماعی ما اومده بودن با دیتاها در آورده بودن که اگر این اتفاق بیفته کشور به هم میریزه. بهش هشدار دادیم، اونجا ما طرفدار شوک درمانی نبودیم. اتفاقا نکته ما این بود، منتها داستان این بود دولت دیگه بازار ساز میشد نه قیمت گذار. این خیلی بحث مهمیه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه با ما همراه هستید. امروز سه‌شنبه 25 آبان مجددا تسلیت عرض می‌کنم شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله. خب مهمانان عزیز داریم، جناب آقای دکتر محمدرضا اکبری، رئیس محترم کارگروه حکمرانی سیاست‌های کلی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناس اقتصادی، و همچنین جناب آقای مهندس صالح رحیمی، کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، و به صورت تلفنی هم الان در خدمت جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس محترم اقتصادی هم هستیم. صحبت‌هایی هم که شنیدم اول برنامه، گفتگو با جناب آقای دکتر علی مروی، استاد دانشگاه و اقتصاددان و مدیر اندیشکده کسب و کار شریف بودن. بسیار خوب، سپاسگزارم. خب من یه سلام علیکم داشته باشم با جناب آقای دکتر قلی‌زاده. آقای دکتر قلی‌زاده سلام علیکم.
به نام خدا، سلام علیکم خدمت جناب عالی، دوستان، میهمانان و شنوندگان محترم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، ممنونم، به خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس محترم اقتصاد انرژی. خب اگر اجازه بدین صبح یک سلام علیکم با دوستان داخل استودیو داشته باشیم و شروع بکنیم بحث رو. آقای دکتر اکبری، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز، و عرض تسلیت مناسبت
سپاسگزارم
روز رحلت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه.
خیلی متشکرم. آقای مهندس رحیمی بفرمایید. خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. من از هر سه عزیز تشکر میکنم و همچنین تشکر میکنم مجددا از شنوندگان از اینکه همراه ما هستن. اگر اجازه بدین دوستان با جناب آقای دکتر قلی‌زاده شروع بکنیم بحث رو. آقای دکتر قلی‌زاده،
بله خدمت شما.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. خب موضوع بحث همونطوری که مستحضر هستید، هدفمندسازی و عادلانه شدن یارانه های انرژی است. بحث بسیار داغیه که ما و شنونده ها خیلی دنبالشیم. ما که عرض میکنم رسانه هستش برای اینکه بتونه صحبت های شنونده ها و خب مسئولین رو به هم برسونه. شروع بکنیم بحث رو، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، من صحبت های دکتر مروی رو داشتم میشنیدم قبل از جناب عالی، اگر تشریف دارن از سلامی خدمت ایشون هم داریم. در حوزه این موضوعی است که تقریبا 3 دهه به لحاظ فکری شروع شده در ایران.
من توضیح خدمت شما بدم آقای دکتر مروی که صحبتشون شنیدیم، یه گزارش بود که آیتم بود، دوستان هم همکاران آماده کرده بودن، بعد خدمت شما هستم. خواهش میکنم
بعد من شنیدم این موضوعی رو که داشتم عرض میکردم، حدود خوب به لحاظ فکری نزدیک به 3 دهه یا 3 دهه هست شروع شده در کشور و در آذر 89 به مرحله اجرا رسید و از اون مقطع به بعد محاسبات و مبانی محاسباتی مسائل اقتصاد انرژی یا نفت خام و فرآورده در ایران تغییر اساسی پیدا کرد. بنابراین اون سال 86 سال عطفی میشه در این مسائل. اما نگاه میکنیم ببینیم دوستان که میگن خوب در سطح افکار عمومی در سطح رسانه ها که عزیزان میفرمایند که ما نمیدونم در یک نقطه ای از جهان یا در بازار بین المللی خلیج فارس نمیدونم قیمت فلان مبلغ هست به دلار یا به هر ارز دیگری، یا نمیدونم قیمت بنزین اینقدر قیمته، نمیدونم یه بطری آب معدنی اینه، اینها ساده سازی مسائل اقتصادی و عدم توجه به مبانی علمی. من قبلا هم عرض کردم ما در حوزه اقتصاد اساسا قیمت گذاری رو به صورت دستوری رد میکنیم مگر اینکه بازار با شکست مواجه بشه.
بله.
توجه نمیکنیم به بحث بازار بین المللی خلیج فارس که اونجا رفتار عرضه و تقاضا حاصل قدرتمندان اقتصادی، رفتار خرید اقتصادی خرید کشورهای مثل چین، هند، کشور اروپایی هست.
بله.
و اساسا یه سازوکار دیگری است که قیمت اونجا کشف میشه. اون بازار شبیه بازار رقابت کامل هست و قیمت در بازار رقابت کامل بر اساس عرضه و تقاضا کشف میشه. یعنی اونجا این عدد رو ما یه عدد ساده نگاه نمی کنیم، اما ما میدانیم بازار اقتصاد انرژی ایران عرضه و تقاضاش که را متفاوت از بازار بین‌المللی خلیج فارس، بازار انحصار کامله. وقتی ما اینو بپذیریم دیگه علم اقتصاد برای این راهکار داره، یعنی در زمانی که انحصار کامل است به خصوص برای کالاهای اساسی، توصیه علم اقتصاد برای اینجا و زمانی که بازاری وجود نداره و شکست بود، اتفاقا به دخالت دولت در این مسائل توصیه میشه. یعنی این نیست که مثلا دولت باید کنار بمونه و نه ایران، حتی بحث‌های انرژی در اغلب کشورهای جهان حائز اهمیت، نه فقط قیمتش که مقادیرش هم مورد رصد دولت هاست، چرا که به اهمیت انرژی کشور و مسائل دیگه مرتبطه. اما دوستان آمارهای دیگه میگن که آقا مثلا فقرا اینجوری هن، ثروتمندان اینجوری هن. واقعیت اینه که آمارها به طور دیگه است. ببینید من چند تا آمار بدم. سال 89 که مردم جنابالی کارشناسان که حتما حافظهشون یاری میکنه.
آیه دکتر علی زاده، من عذرخواهی میکنم، این آمار رو اگه اجازه بدیم من بحث رو با دوستانم شروع بکنم، چون یه بحث بسیار مهمی است برای شنونده ها. عذرخواهی میکنم آیه دکتر اکبری، صحبت ها رو شنیدیم، وارد بحث بشیم و آقای مهندس رحیمی همینطور که بحث رو خواهیم پیش ببریم. الان حالا با توجه به اینکه شما رئیس کارگروه حکمرانی سیاست های کلی انرژی در مجمع تشخیص هستید، آیا اساسا این قیمت حامل های انرژی رو قبول دارید؟ اگر قبول دارید بفرمایید که چرا زمزمه هایی میرسد که حالا دوستان یک سری میگن که آقا باید بره بالا، ما نمیدونم به قول الان آقای دکترم فهمودن که یک سری صحبت هایی میشه آقا فو بره نام فلانجا انقدر خب یعنی ما باید آیا مقایسه بکنیم اساسا یا نه اصلا اساسا این مقایسه مقداری بی‌انصافی است، حداقل با توجه به دستمزد و درآمدی که مردم ما دارن. خواهش میکنم.
بله ببینید، همونطور که آقای دکتر قلی زاده به درستی اشاره کردن، ما تقریبا میشه گفتش که نه فقط در این 40 سال گذشته، کلا در تاریخ در واقع نفت و گاز کشور.
بله.
نگاهی که دولت ها و حاکمیت ها در واقع به بحث انرژی داشتن و نگاهی هم که مردم و انتظاری هم که مردم داشتن، نگاهی در واقع خدمت محور به انرژی بوده تا کالا محور. یعنی
بله.
انتظاری که مردم داشتن که یه سرویس و یه خدمتی هست به نام انرژی که این حالا با یه قیمت مناسب باید در اختیارشون قرار بده، چرا حالا به دلایل مختلف سیاسی و فرهنگی میتونه باشه که بالاخره کشوری که دارنده اولین به بیشترین ذخایر نفت و گاز دنیا هست، این بالاخره حس و مردم داشتن و دولت ها هم تقریبا میشه گفتش که هیچ کدوم از دولت ها چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ادعای اینو نداشتن که بخوان با این در واقع خدمت نگاه بازاری و کالای بازاری داشته باشه. حتی اگر کالایی هم بوده، نگاهش نگاه یک خدمتی بوده که باید با یه قیمت مناسبی به مردم داده بشه. تو این قضیه این رویه تاریخیشه، من نمیخوام بگم این درسته یا غلطه، این بالاخره بوده. شما نمیتونید یه رویه که 113 سال از اکتشاف نفت تو این کشور گذشته رو یک شبه برطرف کنید، بالاخره این یک حافظه تاریخی تو ذهن مردم بوده.
درسته.
اما از منظر دیگه ای که به درستی هم اشاره شد، این که بالاخره بازار انرژی تو ایران یه بازار انحصاریه و شما نمیتونید توی بازار انحصاری یک فضای رقابتی بازاری درست کنید بدون اینکه ابزارها و الزامات و پیش نیازهای یه بازار داشته باشید. ببینید بازار فقط لفظ اینکه یک کالا رو بیاری توش خرید و فروش کنی که نیست که.
بله.
اون بازار نیاز به بستر داره، نهاد تنظیمگر داره. عرض شد خدمت شما عمق خود بازار مهمه، عرضه کننده های متنوع، تامین کننده های متنوع. خب اینکه فقط شما به یه جا بگی بازار که اینستش بازار نمیشه. یعنی شما مثلا برید فرض کنید توی یک محله این یه مغازه بیشتر وجود نداشته باشه، بعد بگید خب بازار ما هم یه مغازه است. اسم چیزی که ما از بازار داریم اینه که متعدد اونجا عرضه کننده وجود داره، مثلا یه پاساژ، یک مثلا راسته که مثلا 20 تا 30 تا مثلا عرضه کننده کالای خاصی وجود داره و در واقع تناوب هم مصرف کننده های مختلف میان و یه فضایی. حالا اینکه نظام قیمت گذاری و نظارت و اینا هم باید روش باشه که قاعدتا رو اون بازار است. هیچ کدوم از اینا الان تو بازار انرژی ما نیست. یعنی ما یک عرضه کننده بزرگی داریم به نام دولت و یه مصرف کننده بزرگی هم داریم به نام دولت. یعنی اتفاقا برخلاف تصوری که بگن مردم فقط مصرف کنند، نه، خود دولت هم یکی از مصرف کننده های بزرگ خود انرژی تو ایرانه. و اصلا توی همچین شرایطی ما نمیتونیم از نظر ساختاری اسم بازار روش بذاریم روی موزه. نکته ای که حالا اشاره میشه به نظرم یه خلط مبحثی هست به نام یارانه پنهان انرژی که به نظرم یه واژه اصلا یه واژه که از اساس دچار اشتباه هست از نظر علمی، اینه که میان بالاخره حساب میکنن خب این قیمت حامل انرژی رو هزینه فرصتش رو حساب میکنن با قیمت‌های جهانی و بعدم ما با تفاوتش به عنوان یارانه پنهان حساب میکنن که به نظرم هم یارانه‌اش هم پنهان جفتش اشتباه تو این موضوع. چون اصلا تو تعاریف یارانه که همچین چیزی نیست. حالا تو تعاریف علمی یارانه اگر دوستان در واقع مطالعه کنن و دقیق بشن، یه بالاخره هزینه‌ایه که دولت ما به ازای یک خدمتی داره میده و حالا توی مراجع علمی هم بهش اشاره شده که بابت اون کالا یا هر شب خدمت شما خدمتی که داره انجام میشه. لزوما تعریفی که این الان داره انجام میشه که یک کالایی با قیمت جهانی با عرض بازار آزاد ضرب بشه و با قیمت داخلیش ما با تفاوتش حساب بشه و به این اختلاف بگن یارانه رو، این از نظر علمی به نظر محل بحثه. حالا چرا محل بحثه؟ دو تا نکته توی این وجود داره. یک، توی قیمت نهایی شما یک نرخ عرض رو دارید لحاظ میکنید، یک قیمت جهانی. از نظر نرخ قیمت جهانی باید سوال بپرسیم مگر بقیه خدماتی که ما مردم میدیم ما به قیمت جهانی هست که انتظار داریم الان کالا رو به قیمت جهانی بگیریم؟ مگر کالای حقوقی که یه کارگر داره تو ایران میگیره به قیمت جهانیه که داریم ما الان انتظار داریم بنزین رو به قیمت جهانی باشه حساب کنیم؟ ببینید بنزینی که مثلا ما الان داریم به مردم میگیریم اگر بیام رنگ کنیم با مقدار درآمدی که مردم دارن، اتفاقا ما نه تنها بنزین رو ارزون داریم به مردم میدیم، داریم بنزین رو گرون هم به مردم میدیم نسبت به کشورهای دنیا. یعنی یه نفر که تو آمریکا هست با حداقل حقوق اگر حساب کنی شاید مثلا حدود 250 لیتر تو ماه میتونه با حقوقش بنزین بخره. تو ایران همون فرد 140-50 لیتر شاید بتونه بنزین بخره، اونم بنزین حالا 3500. یعنی میخوام بگم این اولین موضوعی که وجود داره اینه که اصلا این مقایسه یه قیاس مال فارغه، چون همه چیش با هم مقایسه که نمیشه. یه تیکه علیرضا رو با یه تیکه از یه بخش دیگه از یه کشور دیگه مقایسه میکنیم و بعد میخوام اینو تعمیم بدیم به کل.
خب آقای مهندس رحیمی، ببینید صحبت از موردی داریم میکنیم به اسم انرژی که روی ریزترین و جزئی ترین مسائل زندگی مردم دخالت میکنه. یعنی اگر شما یک دفعه اعلام بشه که بنزین اومد پایین، حالا کاهش قیمت که معمولا نداریم، ولی تا بگیم که آقا اینقدر رفت بالا از کالاهای اساسی بگیری تا دیگه حالا لبنیات و چیپس و پفک و همه چی یه دفعه میره بالا، چرا مثلا آقا بنزین مثلا اینقدر رفت بالا، خب یا آقا حمل و نقل اینقدر شد اینقدر شد، خب این یه چیزیه که یه حالت لبتیق داره واقعا. خب خب الان صحبت دوستان هم شنیدیم، حالا به قول جناب آقای دکتر اکبری هم خب مقایسه بسیار بی منطقی است. خب که ما بگیم که آقا همه جای دنیا مثلا اینقدر اصلا فوب خرید که الان مثلا میگن یه دلار فلان، خب یه دلار الان دلار نزدیک 28,000 تومانه. خب ما بیام بنزین بکنیم 28,000 تومان، یعنی دیگه چی میخواد بشه؟ خب چیکار باید کرد؟ این داستان چجوری میشه اینجوری شروع بکنیم؟ فکر کنم خوب باشه.
بله خیلی ممنون.
خواهش
تشکر هم
شما. چون ببخشید چون شما با تخصص اقتصاد مقاومتی هستید من این رو
سوال کنم. خواهش می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. خدمتتون هستم. خواهش. ازم به حالا در راستای همین مطلبی که الان فرمودید، بنزین وقتی قیمتش تغییر بکنه یه اثر تورمی داره به اصطلاح. یه آثاری من میگم حالا قبل تورم، بنزین به عنوان یکی از در واقع کالاهای مصرفی ضروری خانوار هست الان در حاضر، یعنی اثر مستقیم تو هزینه های خانوار داره کلا. حالا در واقع سهم انرژی تو هزینه خانوار قابل توجهه، به خصوص دهک‌های پایین. من به عنوان آمار خدمتتون عرض کنم، در واقع آماری که مرکز آمار ارائه داده، 15% از بیشترین مصرف کنندگان بنزین، یعنی از مصرف کنندگان عادی نه، بیشترین مصرف کنندگان 15%شون از دهک‌های اول تا چهارم هستن. 5% از این بیشترین مصرف کنندگان دهک‌های 1 و 2 هستن، که شما جالب دهک 1 وقتی میگید، خب دهک 1 بخش زیادیش در واقع مثلا فرض کنید زنان سرپرست خانوار یا در واقع خانوارهایی که تحت پوشش حمایتی هستن. یعنی وقتی شما میگید بنزین در زندگی اینها اینقدر اثر داره، خب این یعنی چی؟ یعنی کوچکترین افزایش قیمت تو بنزین رو مستقیما رو زندگی خانوار اثر میذاره. و خود بنزین، این هنوز تورم نیست، تورم اثرات اقتصاد کلان افزایش قیمت هاست. خب این خیلی مهمه. خب تورم هم که شما فهمیدید، بله یک اثر مستقیم رو تورم داریم، یه سری انتظارات تورمی داریم. الان در واقع شرایط کشور به گونه‌ای که انتظارات تورمی به شدت فعاله، همین که فهمیدید، یعنی با کوچکترین تغییری یا حتی خبری، یعنی از تغییر خبری توی شما همین ارز 4200 رو اخیراً مشاهده کردید دیگه، کوچکترین اخباری که میاد شما می‌بینید صف تشکیل چجوری در واقع صرافی‌ها و اینها بالاخره اثر می‌ذاره تو در واقع شرایط زندگی مردم و اقتصاد قطعا. خود
شما ببینید الان اون هفته داستانی برای یه هفته 10 روزش برای بنزین یه اتفاقی رخ داد تو پمپ بنزینا و هک شد، شما دیدین چه صف‌های طولانی. بله. گفتم میخوام بنزینو گرون کنم، میخوام متوقف کنم. حالا برای ببینید، حالا اصلا کاری ندارم که با عکس العمل مردم، طبیعی است بالاخره. حالا اون بنده خدا مسافرکش تاکسی، قطعا همه الان دو سه شغل دارن و همه رو آوردن به این داستان. خب من دیگه شاهد حرف منم ترافیکی هست، میبینیم دیگه. خب با هر ماشینی دیگه بنده خدا مجبوره این الان بیاد یک دفعه، حالا اصلا ما نمیگیم لیتر 1500 تومان، تک نرخی 3000 تومان رو میگیم آزاد، بخواد یک دفعه بشه مثلا، میگم حالا این نرخ عجیب و غریب 9 برابر 8 برابر که حالا دوستان صحبت میکنن از گوشه و کنار یک چیزایی میاد، خب میشه 9 برابر، 9 برابر نیست، میشه 90 برابر رو خیلی چیزا. ببینید این یه تناسب غیر منطقی است.
بله بله، دقیقا فرمایش شما چارچوبی که میفرمایید وجود داره. ببینید متاسفانه حالا ما اینکه بحثمونم در واقع بخواد یک چیزی داشته باشه، ما چون میبینیم توی کشورها رسانه هایی هستن که میان مقایسه میکنن مثلا ایران رو با آمریکا یا کشورهای دیگه و میگن حالا اینکه اونجا چقدر این درسته، باز اینم خوش قابل بحث ها، ولی خب شاید رفتن بالاخره محاسباتی انجام دادن، میگن اثر تورم بنزین تو آمریکا خیلی کمه. حالا ما اخیرا هم حالا یه تغییراتی در واقع به خاطر قیمت انرژی رخ داده تو همین کشورها، جالبه که اونها هم رصد بشه حالا دقیق‌تر، ولی به هر حال حالا مثلا دوستان هم شاید ادعای میکنن بر فرض که این ادعا صحیح باشه، کجای اقتصاد ایران و آمریکا در واقع مشابهه، حجم اقتصادشون در واقع، این بازارهایی که وجود داره و انتظارات تورمی فعال. یعنی خب اینا خیلی مهمه، اینکه ما صرفا یه آماری از کشور بیاریم بعد بخوایم نتیجه‌گیری کنیم که پس اینجا هم همان میشود، خب تجربه کردیم دیگه همین سالهای اخیر که نه همان نمیشود، خیلی اتفاقات بدتری میفته. بنابراین اولین نکته اینه که ما، حالا من نمیدونم اینو اینجای بخش در واقع در این بخش از صحبت
بله.
اینو مطرح کنم که ما یه حقیقتی داریم، این که انرژی در کشور ما که منابع فراوان انرژی داره یک کالای ارزشمنده، اینو هیچ کس انکار نمیکنه. قطعا انرژی ارزشمنده، قطعا این کالای ارزشمند رو ما باید به بهینه ترین شکل مصرف کنیم، تخصیصش بهینه باشه، حد اکثر سودآوری رو برای منافع ملی داشته باشه. اینها مطالبی که قطعا درسته، مردم باید بدونن، مسئولین باید بدونن و هیچ کس منکر در واقع بهره‌وری بالا، صرفه‌جویی، مدیریت مصرف نیست. ولی بحث اینه که ما با این حقایق چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم. حالا همین بحث اولی که دوستان فرمودن، یارانه پنهان، خب ما یه مبحثی داریم در اقتصاد، هزینه فرصت از دست رفته. یارانه پنهانی که الان عنوان میشه، منظور همینه، هزینه فرصت از دست رفته فروش داخلی انرژی. و در واقع من اینجوری حساب می‌کنن، یه قیمت مرجعی رو در نظر می‌گیرن منهای قیمت فروش داخل ضرب در کل مصرف. خب این اولا، خب این اگه بخوایم بگیم هزینه فرصت هست یا نیست، یه ملاحظاتی داره که بشه هزینه فرصت تازه، یعنی این در واقع عبارت اقتصادی، شرط شمینه که اون مصرفی که لحاظ میکنن مصرفی باشه که واقعا میشه صادر کرد یا میشه فروخت، نه کل مصرف. یعنی شما هزینه فرصت به این معنی است که اگر شما در واقع حالا مثال بزنیم 10 عدد سیب دارید، مشتری وجود داره که 5 تا از این سیبا رو با قیمت بالا از شما می‌خره، اگر شما این 5 تا رو به بنده فروختید با قیمت کمتر، به همون میزان هزینه فرصت از دست رفته شما در فروش به بنده
شده. بله.
بله. حالا نمی‌تونیم بگیم این 10 تا رو ضرب کنیم، چون 5 تا از شما می‌خریده. یعنی می‌خوام بگم کل مصرف داخل رو نباید ضرب کنم. نه. اگر حالا بیایم درست حساب کنن، تازه این اسمش میشه هزینه فرصت. اسمش یارانه نیست. چرا ما میگیم یارانه نیست؟ البته یارانه گفته میشه ها، مثلا جای در بعضی ادبیات جهانی یارانه ضمنی بهش میگن. یعنی اونجا قید ضمنی رو بهش میزنن. چون فرق میزنن بین این یارانه و یارانه‌ای که بود بودجه ایه، مستقیما تو بودجه میاد. ولی خب به هر حال ما میگیم این اشتباهش کجاست؟ اون جاییه که تو نتیجه میره تصمیم گیر رو گمراه میکنه.
یعنی آید دکتر قلی زاده، آید دکتر قلی زاده،
بله
میشنوم. آید دکتر الان صحبت های هر دو از دو شنیدیم، بله. شما هم خواستین یه آماری بدید، بدین. من خواهش کنم که دارم از دوستان که تو استودیو با هم وارد بحث بشین، حالا اگر موافقید اگر مخالفید، میخوان یک بحث رو میگم، یک موضوع بسیار مهمی است، امیدوارم که اینو بتونیم با هم دیگه ورود بدیم. این آمارتون بفهمین شما لطفا.
خواهش میکنم. اولی که سلام عرض کنم خدمت دوستانی که من صداشونم شنیدم، خیلی هم زحمت کشیدن و خود درست هم از مطالب. اتفاقا ببینید مطلب فاقد مبانی علمیه، میخوام از این عبور کنم، این که بحث گسترده یه بنابراین وارد آمار بشیم ببینیم چی میشه تو این آمار. بله. ببینید ما متاسفانه سالها گفتیم آقا این مردم پیکان، نوک پیکان هم همیشه به سمت مردم بوده، این مردم انرژی خیلی مصرف کردن و باید نمیدونم قیمت رو ببریم بالا تا درست بشه، که ما حتی تجربه هامون هم که همین نزدیک اتفاق افتاده شکست خوردیم این تجربه با همین، چون مبانیاش نادرست بود. شما ببینید بنزین رو ما الان آمارهای 100 ساله داریم، آمارهای که آمارهای 100 ساله برای برنامه‌ریزی برای به نتیجه رسیدن آمارهای خوبی هستند. ما بنزین قبل از انقلاب از 1306 تا سال 1357 هر سال بنزین 16% رشد پیدا کرده، گازوئیل 25% هر سال رشد کرده، نفت سفید 16% هر سال رشد کرده. اما بعد از انقلاب بنزین از مثلا تا 1399 سالی 5% رشد کرده، گازوئیل سالی 4% و نفت سفید منفی 2%. البته این از سال 70 به بعد کلا نزولی بوده، نفت سفید رو ما سالی 70 حدود 30 میلیون لیتر در روز مصرف کردیم، الان 99 هستیم و حدود 5 میلیون لیتر در روز هستیم. البته منظورم از 99 یعنی آمارهای 99 رو داریم که حالا در سال 1400 صحبت میکنیم، تو سال 400 تموم نشده. اما به یارانه پنهان برگردیم، ما همه بحث دوستانی بود که آقا یارانه ها نمیدونم باعث انحراف فلان باید حذف بشه، خب برگردیم به تجربه. ما یارانه هدفمندی که سال 89 اجرا کردیم، میبینیم که در سال 1389 به بعد از سال 88 89 90 91 ارقام محاسباتی که به مصطلح به یارانه پنهان همینطوری داره افزایش پیدا میکنه، به طوری که سال 91 به اصطلاح حدود 2-3 برابر سال 89 دو برابر سال 90، ولی مصرف به انرژی به دلیل اون تکان انفجار قیمتی داره کاهش پیدا میکنه. بعد از اون نگاه میکنیم میبینیم در سالهایی که مصرف به انرژی کم شده عدد محاسباتی یارانهشون زیاد شده، یعنی مردم دارن رفتار درستی از خودشون نشون میدن، ولی هی باز ما این چوبه یارانه پنهان رو به دستمون برداشت میگیم آقا شما دارین یارانه بیشتری میگیم. سال 93 و 94 مصرف یه مقدار افزایش پیدا میکنه، میریم میبینیم یارانه پنهانی که دارن حساب میکنن داره کاهش پیدا میکنه. این کاملا معلومه چون این مبانی برای برنامه‌ریزی منجر به خطای سیاست گذار میشه. اساسا این عدد سرنخش دست قیمت جهانی نفت و قیمت ارزه که از یک کانال دیگری تغییر میکنه.
آقای دکتر اکبری، آقای بسیاری قبول دارم میگم اگر چیزه با هم یک وارد باید بحث بشید. بله بله آقای اولیف بفهمید.
خواهش میکنم برفتاره به لحاظ برنامه‌ریزی سیاست گذار رو چرا خطا میکنه. بذارید در مورد گاز مطلبی رو عرض کنم. گاز مصرف سرانش در سال 1386 حدود 2944 متر مکعب در سال بوده، در سال 86. این همینطوری تا سال 96 که آمارهای رسمی شما دارم و قابل دسترس برای عموم مردم عزیز هست، تا سال 1396 به آرامی داره کاهش پیدا میکنه، رسیده به از 2944 متر مکعب در سال رسیده به 1819. اما این نکته هم بذارین عرض کنم، ما وقتی چون بنزین مطلب خاص در ذهن مردم و دوستان طرفدار جهانی سازی قیمت، من به اسم یارانه یعنی روی دیگر سکه یارانه پنهان یعنی جهانی سازی قیمت دیگه، من اسمش رو جهانی سازی قیمت مخاطب قرار میدم. دوستان جهانی سازی قیمت همش بنزین تاکید میکنن، ولی بنزینی که قبل از انقلاب سالی 16% رشد کرده بعد از انقلاب سالی 5%، شما باید توجه کنید که ما انفجار جمعیتی مربوط بعد از انقلاب رو داریم، رشد به اصطلاح درآمد به اصطلاح روز رشد تعداد خودروها رشد جاده ها رو داریم، اینها رو هم باید لحاظ کنیم. میبینیم که اصلا و روش جمعیتی رو اگه نگاه کنیم میبینیم که به اصطلاح مصرف بنزین ما علاحده نبوده. بذارین اینو یه جور دیگه بگم، میانگین نرخ رشد مصرف بنزین سالانه بنزین، میانگین نرخ رشد مصرف سالانه بنزین از نقطه عطف سال 86 که تغییر این مبانی صورت گرفته در حدود 0% تا سال 90، یعنی دقیقاً عددش اگر اینو میشنون عزیزان میخوام پاسخو تهیه بدن، دقیقاً سال این 0.4%، حتی 0.5% هم نیست. در اون سالها جمعیت هر سال 1.3% رشد کرده، جاده های ما سالانه 2% رشد کرده، تعداد خودروهای ما هر سال 7% رشد کرده. بنابراین اساساً اگه اینا رو لحاظ کنیم، نرخ رشد واقعی مصرف بنزین حتی منفی هم میشه. بنابراین این چیزی که ما میگیم که مستند به ترازنامه انرژی